منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
ورزشکاران و ورزش دوستان همراه رادیو میتونن صبح با موج پر انرژی صبح و ورزش رادیو ورزش همراه بشن و کلی انرژی و اطلاعات ورزشی به دست بیارن.
پیشنهاد میکنیم ورزش دوستا صبح و ورزش فردا صبح رو از دست ندن.
صبح و ورزش
اینجا شنبه تا پنج شنبه 7:15 تا 8:30 دقیقه صبح، ساختن یک روز تمام ورزشی با صبح و ورزشی ها، کارشناسی ورزشی، گفتگوی ورزشی، عناوین روزنامه های ورزشی، خبرهای از ورزش ایران و جهان همراه با انرژی و نشاط. صبحگاهان در موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. صبح و ورزش رادیو ورزش.
هر کدوم از کلمات به کار رفته در قرآن کریم معانی گسترده‌ای رو در بر می‌گیرن که خیلی اوقات دریافت معنی به جا و درست اونها کار ساده‌ای نیست.
برنامه ترجمان وحی رادیو قرآن فردا به تحلیل برخی از این مفاهیم نورانی می‌پردازه.
مونا توسلی هستم، تهیه کننده برنامه ترجمان وحی. برنامه ترجمان وحی در واقع ترجمه و تفسیر قرآن کریم به روش واژه محور است. این برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:20 به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش از رادیو قرآن پخش می شود.
به گفته کارشناسان، یکی از عواملی که در هر مذاکره سیاسی به خصوص گفتگوهای بین المللی میتونه عامل موفقیت بشه اینه که از قبل همه گزینه‌های پیش رو بررسی و برای هر کدوم راهکاری تعیین بشه.
برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو فردا در مورد گزینه‌های مختلف گفتگوهای وین صحبت میکنه.
گفتگوی سیاسی.
برنامه یک گفتگوی سیاسی روز یک شنبه 7 آذر به موضوع بررسی مذاکرات وین و الزامات پیشفرض رفع همه تحریم‌های علیه ایران می‌پردازد. از شما دعوت می‌کنم شنونده یک گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو ساعت 17:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید.
بعضی آدم ها در شرایط سخت و دشوار طوری زندگی میکنن که بقیه میتونن ازشون الگو بگیرن و تصمیماتشون الهام بخش دیگران میشه.
برنامه اختیاریه رادیو تهران فردا به سراغ افرادی میره که در شرایط سخت اختیار زندگی رو به دست گرفتن.
اختیاریه مجموعه مستنداییه که به سبک زندگی آدم های متفاوت پرداخته، از هر سن و جنسی با هر نوع تفکری. آدمایی که یه جورایی برای تغییر شرایط و پیشرفت اختیار زندگیشون رو دست خودشون گرفتن و منتظر ننشستن. این برنامه کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندیه و هر روز ساعت 18:30 بجز پنجشنبه جمعه ها از رادیو تهران پخش میشه. اگر اختیار زندگی دستتون نیست، اگر از سبک و روش زندگیتون ناراحت هستین، پیشنهاد میکنیم اختیاریه رو گوش کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه شما عزیزان هستیم. ساعت 12:34 است و دعوت میکنم در این لحظه 8th قسمت از نمایش باغچه‌بان رو بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچه‌بان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچه‌بان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، گوینده مهین نصری، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هشتم،
همراهان سلام. شنیدیم که جبار باغچه‌بان در واپسین سال عمر خود با گشودن دفتر یادداشت‌های خود گذشته‌اش را مرور می‌کند. در غیبت همسرش صفیه، سمین فرزند و اولین عروسش از او مراقبت می‌کنند. جبار در خاطرات خود آیلی را به یاد می‌آورد که به همراه دخترش گلوش و چهار دختر دیگرش چون اعضای خانواده در اداره باغچه اطفال او را یاری می‌دادند. به یاد می‌آورد بازگشت ناگاه و غیر مترقبه اصلان همسر آیلی را که سالها خبری نبود از او. به یاد می‌آورد ورود دکتر محسنی مدیر کل جدید اداره فرهنگ را و سختگیری‌های غیر منطقی و مخالفتش با گشایش مدرسه ناشنوایان را. در دفتر یادداشت‌هایش جایی سماجت و اصرار خودش را هم می‌یابد و تأسیس مدرسه ناشنوایان را به رغم آن همه مخالفت ناعادلانه. یادش می‌آید که آموزش موفقیت‌آمیز لطفعلی رعدی آذرخشی، اولین کودک تعلیم دیده ناشنوا، ورق را به سود او برگردانده بود و اکنون همراه با هم قصه سرگذشت را دنبال می‌کنیم.
بعد از موفقیت در تعلیم سه کودک ناشنوای تبریزی در سال 1303 شمسی، فکر تهیه الفبای به اصطلاح دستی لحظه رهایم نمی کرد. الفبایی که ویژه ناشنوایان باشد. تلاشی شبانه روزی برایم شروع شده بود. خانواده همراهیم می کردند و گاه حتی طرح‌هایی را هم با من در میان می گذاشتند. حالا دیگر تعداد دانش آموزان ناشنوا بیشتر شده بود و کار ما هم به تبع آن بیشتر. گاه غذا خوردن را هم از یاد می بردم. خوابم به حد اقل رسیده بود و اوقاتی می رسید که فرصت در آغوش گرفتن پسرم سمین را هم نداشتم. صفیه همه را تحمل می کرد و بیان که به رویم بیاورد بار همه سختی ها را به دوش می کشید. الان که به گذشته نگاه می کنم در می آبم که چقدر خودخواه بودم، اما حتی واقعا نمی دانم که باید این را خودخواهی بنامم یا دیگرخواهی مفرط. فکر انجام کاری مؤثر برای ناشنوایان مدام با من بود. دیگر اغلب مردم مرا می شناختند. حساسیت ها علیه من دیگر به تندی گذشته نبود. آموزگاران بسیاری طی هفته با من ملاقات می کردند و برای بهبود روش تعلیمشان راهنمایی می گرفتند. سال 1306 بود. صفیه دومین فرزندمان را در بطن خود داشت. پا به ماه بود و حال خوشی نداشت. آیلی هم مراقب دائمی او و سمین بود. روزی به همراه گلوش برای خرید مایحتاج باغچه به بازار رفتم. خرید کرده بودیم و رفته رفته آماده بازگشت می شدیم که دو افسر شهربانی آن وقت به ما نزدیک شدند. نامم را گفتند و خواستند که با آنها به اداره شهربانی برویم تا به اصطلاح به خدمت یاورشان برسیم. گلوش اصرار کرد که ترکم نمی کند و باید همراه هم بماند. زورم نرسید که منصرفش کنم. پس هر دو با آن همه خرید که در دست داشتیم به خدمت یاور مرحمتی رسیدیم. عجب روزی بود آن روز.
شکایت؟
بله، شاخ داره شکایت.
از کی؟
برای چی؟
شما اصلا زرگر میشناسی؟
اصلا؟
وای،
مشکل پیش اومده؟
پس میشناسی.
چی میخواد حالا ایشون؟
بله؟
یعنی چی از جون ما میخواد؟
شکایت کرده بدبخت. چی میخواد؟ خب حقشه میخواد.
شکایتش چیه؟ میشه بفرمایی؟
ها بله، ارتباط تصرف عدوانی منزل.
چی؟
اخفال منزل، کلاهبرداری از منزل.
بله بله فهمیدم. بله منزل. ایشون دخترشونن، بخشی از اون منزل. البته هرچی میخواید ازشون بپرسید. تصرف عدوانی.
بله. شما دخترشین؟
کاش نبودم.
بودن یا نبودن مسئله ما نیست و البته شما هم باید پاسخگو باشید حضرت آقا. مملکت قانون داره، هر کی به هر کی نیست که خدای ناکرده. این شکایت به ما رسیده، ما هم مأموریم به وظیفه عمل کنیم، دعوا که نداریم با هم. حالا این خانم دوشیزه جوان میفرمایند که فلان است و بهمان. اینا که چه ربطی دارد به ما؟
بنده هم درک میکنم اینا رو یاور مرحمتی عزیز، ولی شما اول بایستی با استنتاق و پرسجو توطوی قصه رو معلوم بفرمایید، بعد متهم کنید بنده یا هر کس دیگری رو.
من الان متهم کردم؟
خب شما چنان گفتید مملکت قانون داره، هر کی به هر کی نیست، که انگار معلوم شده خطاکار مایی.
یعنی شما این تصرف را که اینجا منظور کرده اند بالکل مردود اعلان میکنید؟
دروغ محض.
ببینید سرکار، موضوع اصلا اینجوری نیست که در این شکایت اومده.
عجب.
اصلا پدرمه، پدرم بود، اما یه روز بیخبر گذاشت و رفت.
رفت؟
گویا عادت به عیاشی داشت. اهل افیونم بود این آقا اصلان زارگر.
وقتی رفت منو چهار تا خواهر کوچیکتر از منو داشت. ما ها تو خونه اون زندونی بودیم، حتی اجازه هموم رفتنم نداشتیم. رفت و چند سال غیبش زد سرکار. اگه این آقا که الان دایی جان منن و خانم جانشون زنده صفیه مهربون نبودن، ما الان یا تلف شده بودیم یا به وضعی بدتر از مرگ رسیده بودیم.
خب ببینم اینایی که میگید حقیقت دارد؟
حاضرم دست بذارم رو قرآن و قسم بخورم. اصلا چرا نمیایین از مادر یا خواهرام بپرسین؟
الان شما با این آقا در یک منزل مستقر هستی؟
در باغچه اطفال.
بله؟
بنده جبار باغچبانم، مدیر و معلم باغچه اطفال کودکستان دبستان ناشنوایان.
ها؟ به پس شما مدیر اون مدرسه عجیب هستید آقا؟
البته عجیب.
من به تصدقت باغچبان جان باشواد اولانم، من به قربان شکل این ماهد بروم. بذار رو تو ببوسم. ای من به قربان
آقا.
چه افتخار بزرگی ها، من سنه قربان. چه مرحمتی فرمودید بر من مأمور سرشکسته.
اختیار دارید. نمیدونم چه عرض کنم، بسیار خوشحالم از این دیدار سرکار مرحمتی.
خب شما خوبی بابا جان؟ دختر خانومه؟
نه خیر، عرض کردم ایشون دختر بزرگ همون اصلا.
اصلا آقا بنده از همون ابتدای ورود اون مرد ناپسند فهمیدم که از اون آدمای سیت و سماقی آپارتی و عرافه. از اون سرزبون دارای زرنگ و ناغلای روزگار. شکایتش و چیزی به دوزارم نمیارسه. شما خودش ناراحت نکنید. هر شود که من برادرزاده طفل معصومی دارم که کرولال آمده به دنیا. به جان عزیزتان که نه، به جان عزیز خودم قسم، در به در شده بودم که همین امروز و فردا برسم خدمتتان برای دستبوسی آقا جان.
صفیه نگران بود. هر شب خواب بردنم را می دید. مردانی سیاه جامه و بالا بلند که می آمدند و مرا می بردند. کیه؟ کیه؟
چی شده پدر جان؟
صدای در سمین.
صدای در؟
حال پدر خوبه؟
مثل این که خواب دیده.
خواب نبود.
ولی من صدای در نشنیدم. تو شنیدی اولین؟
نه.
اما بود، بود.
اگه بود که الانم باید صداش می اومد. خبری نیست پدر جان.
شاید رفته، رفته. سمین.
بله.
مادرت کی برمیگرده؟
ماه دیگه.
ماه دیگه. ماه دیگه خیلی دیره.
دیره؟
برید بخوابید، برید.
چیزی نیاز نداری؟
نه، میخوام بخوابم. شما برید بالا، برید به اتاقتون.
اگه چیزی خواستین بهمون بگی.
چیزی نمیخوام، ممنون.
بریم ببینیم.
خوب بخوابیم پدر جان.
ممنون، ممنون. چه شبهای سختی بود. حالا درک میکنم اون تیرگی های جهنمی رو. منهم ترسی که تو وجود صفیه بود و خوب میفهمم. اون همه رنج. شبها صدای در اونو از خواب میپروند. من باورش نمیکردم. صدای در دارم میشنوم. یعنی چه؟ کی میتونه باشه این وقت شب؟ چطور؟ چطور سمین و اولین نمیشنون؟ کسی نیست، کسی نیست، هیچ کس، هیچ کس. کسی نیست. کسی نبود.
گفتم که لابد خواب دیدید.
خواب نبود.
تو این سن و سال طبیعیه. گادم دو
من خیالاتی نیستم.
من منظوری نداشتم. بهتره برگردین تو رخت خوابتون. هوا سرده.
من که بچه نیستم. بلدم از خودم مراقبت کنم. بلدم.
سمی؟
چیزی نیست. شما بخوابید پدر. من حواسم به در هست.
من میخوام یاد داشتم و بخونم. بیا چراغ روشن کن.
چشم. هر جور که شما بخواید.
خیلی خوب. برو صبح میبینمت.
باش. صبحونه رو با هم میخوریم. فعلا.
در اوضاع به هم ریخته ایران در آن سالها در شرایطی که آتش شورش‌های قومی هفت لنگی‌ها و چهار لنگی‌ها را به جان هم انداخته بود و از طرفی حکومت نسبت به قدرت گرفتن کمونیست‌ها و دموکرات‌ها به شدت حساس شده بود، ترس‌هایی برآمده از آن اوضاع به خانواده من هم راه یافت. صفیه وحشتی همه روزه را در جان داشت. هر کس را که اندک دیدگاه سیاسی داشت دستگیر می کردند و به حبس می انداختند. دوستی من با بعضی سیاسیون موجب هراس همسرم می شد. همین باعث آن شده بود که شبها صفیه مدام کابوس ببیند و از خواب بپرد. هر شب صدای بردر کوبیدن می شنید. یک شب به صدای تار از خواب پریدم. صدا از زیر زمین می آمد. نگاه کردم و دیدم صفیه در بسترش نیست. به سمت صدا رفتم. از پله ها پایین رفتم و دیدم که صفیه فانوسی را مقابل خودش گذاشته و دارد می نوازد.
صفیه،
دلم برای همه تنگ شده جبار جان.
برای همه؟
میرمهدی داییم این تارو برام گرفت. عزیز دردونش بودم، حالا کجاست؟
خدا رحمتش کنه.
مادرم، پدرم،
چی بگم؟
صدای در بود.
چی؟
میکوبیدن انگار که با گنداق توفنگ میکوبیدن.
صدای در
نشنیدی؟
نه.
بود، صدای در بود. همش میترسم که بیانو ببرنت.
نباید بترسی، من که اهل سیاست نیستم.
رفتم و درو باز کردم.
اگه صدای در میامد منم میشنیدم.
من که خیالاتی نیستم.
تو خسته ای صفیه،
میخواد یه اتفاقی بیفته.
چه اتفاقی؟ یه اتفاق بعد؟
تو به من دروغ نمیگی مگه نه؟
چرا باید دروغ بگم؟
من ترسای زیادی دارم.
تو که میبینی همه اوقات من در همینجا میگذره، در باغچه اطفال. نگرانی تو بیدلیله.
امیدوارم همینطور باشه که میگی. امیدوارم.
نگرانی صفیه بی دلیل نبود. انتظار او مثل الهامی غیبی وقوعی سرنوشت ساز و سهمگین داشت. اواخر سال 1306 شمسی دکتر محسنی مدیر کل فرهنگ آذربایجان به دلایل سیاسی موجبات انحلال باغچه اطفال را فراهم ساخت. بیگلر پاشا که آن زمان همچنان در تبریز زندگی می کرد خبر را به ابوالقاسم خان فیوزات رساند. فیوزات در آن وقت مدیر کل فرهنگ فارس بود. نامه ای فرستاد که در آن از من و خانواده‌ام برای خدمت در شیراز دعوت شده بود. خاطره خوب همکاری با میرزا ابوالقاسم در آن سالهای اقامت و ریاستش در تبریز چون شهدی همیشه ذائقه‌ام را شیرین نگاه داشته بود. پس از مشورت با اعضای خانواده تصمیم بر آن شد که به شیراز کوچ کنیم. یک روز شادی بخش در شیراز سال 1308.
آقای رئیس
جناب فریزاد.
میرزا جبار،
از صبح منتظر بودم تا جلسه شما تمام بشه و از اتاق بیاد بیرون. بفرمایید کتاب
آماده شد؟
همش رو مدیون شما.
نخیر، این ثمر همت خودتون آقای باغچه‌بان. ببینم، زندگی کودکان، چه نام خوبی.
ملاحظه بفرمایید، سعی کردم کتابی جامع باشه. بخشای مختلفی داره، اشعار، ترانه های کودکان و حتی چیستان.
عالیه، گمون نمی کنم قبلا نمونهی به ثبت رسیده باشه.
بنده تحقیق کردم، خیر، هیچ سابقه وجود نداره. اطمینان میدم که اولین کتاب غیر درسی تاریخ ادبیات کودکان محسوب میشه. قربان،
وصف کودکستان شما در شیراز به طرفت العینی مرزهای ایالتی رو در نوردیده و به اقصا نقاط ایران رسیده. در جلساتی که در پایتخت برگزار میشه، اغلب رؤسای ادارات فرهنگ درباره کار بزرگ شما حرف میزنن. نهار خوردی؟
هنوز خیر قربان.
امروز میخوام خارج از اداره غذا بخورم، همراهی میفرمایی؟
موجب افتخار بنده است، حتما.
دوغ یعنی این، میل کنید ببینید چیه.
حتما، ممنون قربان، ممنون.
جاوید من مدام از شما میپرسه. یه روز باید بیارمش باغچه‌تون.
پس هنوز منو به یاد داره.
کار شما در تعلیم جاوید ظرف 6 ماه استثنایی بود. شیوه شما در آموزش به شکلیه که محال از ذهن کودک بره و فراموش بشه. جاوید از این 6 ماه فراوان خاطره داره.
چه خوب، نمیدونستم که تا این اندازه مؤثر بوده.
مؤثر و الهام بخش. شما دری و روبه روشنی در ذهن نو آموزان باز میکنید. بعد از اون آموزش من و همسرم به عینه میدیدیم که چه اندازه قوه استنتاج و قیاس در ذهن پسرمون قوت گرفته. در وضعیتی برابر فهم جاوید بسیار برتر از همسالانشه. این درستی راهتون رو تصدیق میکنیم.
حرفای شما مثل همیشه محرک خیلی خوبی برای ادامه دادنه.
نخواستم مبالغه کنم، اونچه که گفتم همش عین حقیقته. در اینجا به چه میرسیم؟
در اینجا؟ منظورتون شیرازه؟
بله، گرفتاری ها اونقدر زیاده که هرگز فرصت نشد ازتون بپرسم.
ولی یه چیزی شنیدید؟
خب البته شنیدم، بله، ولی دوست دارم خودتون بفرمایید.
حتما. خب تو این تجربه جدید تلاش کردم هر اقدامی مقدمه و مکمل دیگری باشه.
هر اقدامی؟
منظورم اینه که فعالیت‌ها همگی با هم در یک جهت به هدفی معین برسن.
گویا این فعالیت‌ها گاز محوطه و حیات باغچه‌ام بیرون زده.
همینطوره قربان، همینطوره. ورزش همراه با گردش در کوه و صحرا، در همونجا قصه گویی، کنار رود رقص‌شویی، در جایی بنایی، خشت‌زنی، منبت‌کاری، انواع بافتنی، دوختن، از به حضورتون که بریدن تصویر و درست کردن عکسینه، آموزش کارهای گلی و دستی و بیشتر از هر نوع فعالیتی نقاشی.
بسیار هیجان انگیزه. به بنده گفتن رسوندن که شما حتی برای ثبت نام اطفال هم دست به ابتکار و ابداعی زدید. چه کردین آقای جبار؟
این ابداع تبعاتی هم داشت البته.
چطور مگه؟
خب هر نوع عمل بی سابقه ای ممکنه با خودش انواع دشواری ها رو هم بیاره.
بله،
ما در زمان اسنویسی پرسشنامه حاوی سوالاتی درباره اخلاق، روحیات، عادات، خلق و خو، شغل و سلامتی کسانی که در محیط زندگی کودک بودن رو به اولیا میدادیم.
واقعا؟
بله.
خیلی مبتکران است.
لطف دارید قربان، ولی همین انواع سختی ها رو برای ما خلق کرد.